آقا
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
یاشین قطره، تولید کننده انواع نوار آبیاری قطره‌ای بغل دوخت و پلاکدار، انواع لوله پلی‌اتیلن کلاف و آسان بست، انواع اتصالات آبیاری قطره‌ای و بارانی، فیلتراسیون و تجهیزات جانبی آبیاری نوین، دارنده استاندارد ملی، تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی و ده ها تندیس افتخار و تقدیر از مراجع مختلف.
قطره‌ها را دریابید، دریاها را دریابید.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایع ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
خوراک بادمجون، چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون، چین چین
چین چین.
به لطافت و تنوع میوه‌ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
ما مفتخریم که با بکارگیری فناوری پیشرفته در زمینه تولید ظروف بسته‌بندی دارویی، غذایی و آزمایشگاهی توانسته ایم گامی بلند در راستای رفع نیاز کشور برداریم. پرسنل متخصص مجرب و آموزش دیده، ماشین‌آلات و قالب‌های پیشرفته، رعایت اصول GMP، بهبود مستمر کیفیت. دارو پلاستیک پارس.
وقت بخیر میگم به شما همراه گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. رسیدیم به ساعت 18:34 و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه در برابر طوفان باشید.
شروع این دوران باثبات برای محمد رضا اما باز هم با یک کابوس وحشتناک همراه بود. در هوای خوب 22 فروردین 1344 محمد رضا تنهایی پشت فرمان نشسته بود تا از خانهش به محل کارش در کاخ مرمر برود. در حیات نزدیک ورودی پله‌های دفتر کارش یک سرباز گارد ناگهان با مسلسل به سمتش شلیک کرد. خودش را سریع از ماشین بیرون کشید و با سرعت به داخل کاخ دوید. سرباز مسلسل به دست محمد رضا را در راه روی کاخ تعقیب کرد. محافظان داخل کاخ با تیراندازی سرباز را کشتند. محمد رضا با عجله خودش را به دفترش رسانده بود و در را از داخل قفل کرده بود و زیر میز کارش پنهان شده بود. هیچ کدام از تیرها به محمد رضا نخورده بود. او باز هم از مرگ حتمی جان به در برده بود. بعد هم معلوم شد ضارب رضا شمس‌آبادی بیدکلی فردی تنومند که حتی با وجود گلوله‌هایی که خورده بود به سمت دفتر محمد رضا می رفت. با تبلیغات ساواک را به نیروهای چپ و کمونیستی نسبت دادن. تا مدت ها خبر تیراندازی را پخش نمی کردن. مطبوعات عصر همان روز خبر را به شکل دعوای چند سرباز در کاخ مرمر که منجر به تیراندازی و قتل شده بود جلوه دادن. روز بعد خبر به این شکل تغییر کرد که یک سرباز وظیفه جنون آنی پیدا کرد و به اعلی حضرت تیراندازی کرد. محمد رضا هیچ کدام از برنامه‌های کاری آن روزش را لغو نکرد. حتی دوباره تنهایی پشت فرمان نشست و به خانه دختر شهناز و دامادش اردشیر زاهدی به منطقه حصارک رفت. وقتی زاهدی با وحشت از او پرسید که چرا باز بدون محافظ در خیابان‌ها رانندگی کرده، متوجه تغییری شد. محمد رضا دیگر محمد رضای 10 سال پیش نبود. حالا اعتماد به نفسش کاملا آشکار بود. او در جواب نگرانی اردشیر زاهدی با خونسردی گفت: از قدیم گفتند دزد دوبار در یک شب خانه کسی را نمی‌زند. اما در لایه‌های زیرین اجتماع اصلاحات انقلاب سفید به تدریج آثار خطرناکی به جا می‌گذاشت. آثاری که محمد رضا در این دوره اقتدار هنوز از هیچ کدام از آنها خبردار نبود. مشکلات بخش کشاورزی شدید بود.
بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی، وضع قانونی بیش از 2 میلیون خانوار زارع با تعداد عائله متجاوز از 11 میلیون نفر روشن شد.
با انقلاب سفیدی که شاه اجرایی کرده بود، هرچند نظام ارباب و رعیتی ملغا شد، اما برای اینکه زمین‌های اربابان به همه روستایان برسد، زمین‌ها تقسیم و در نتیجه کوچکتر شد. زمین کوچکتر عایدی کمتر نصیب کشاورزان می‌کرد و بسیاری از کشاورزان که خانواده‌ای پرجمعیتی داشتند در سراسر دهه 40 و 50 مجبور می‌شدند زمین‌ها را بفروشند و برای کارگری به تهران بیایند. در نتیجه بخش کشاورزی تضعیف شد
و تأمین آب در مناطقی که کشاورزان آن در مضیقه بی آبی هستند.
از این گذشته خرده زمین‌ها بسیار نیاز به زیرساخت‌های بیشتری برای آبیاری و برق و حمل و نقل داشت که هنوز مهیا نشده بود. تولید محصول استراتژیک گندم که قبل از انقلاب سفید سالانه 7 میلیون تن بود، بعد از این انقلاب به 4 میلیون تن رسید. 3 میلیون تن باقی مانده با گندم‌های آمریکایی تأمین می‌شد. در سالهای 42 تا 43 ایران فقط حدود 100 میلیون دلار واردات کشاورزی داشت، اما در سال 56 میزان واردات کشاورزی به 2 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود که 2 میلیارد دلار آن از آمریکا بود. به این ترتیب این کشاورزی آمریکا بود که از انقلاب سفید سود می برد. در بخش نظامی هم خریدهای شاه صنایع نظامی آمریکا را رونق داده بود. بخش عمده بودجه کشور صرف این خریدها میشد. اما بودجه باقی مانده عمدتاً به تهران سرازیر شده بود و میان تهران و شهرستان‌ها در توزیع ثروت نابرابری جدی دیده میشد.
سیر به سوی کمال که با عقل و درایت سیاسی است از سوی همه گروه‌های ملی‌گرا تعقیب می‌شود. از دید غرب نشان و نمایاننده پیشرفت است، رمز پایداری ایرانیان.
در طول دهه 40 تهران به تدریج شهری با ظاهر شهرهای
غربی شد.
اگر پیش از این در محلات قدیمی تهران طبقات مختلف اجتماعی در کنار هم زندگی می کردند، اما از آن زمان به تدریج سکونت ثروتمندان در محلات شمال شهر و تقسیم بندی شمال شهر و جنوب شهر شکل جدی به خود گرفت. شمال شهر فضای خوش آب و هواتر داشت و در واقع ییلاق تهران به شمار می رفت. جنوب شهر که هسته قدیمی تهران قاجاری بود همچنان شامل محلات شلوغ و پر رفت آمد می شد که خانواده‌ای با بضاعت کمتر در آن زندگی می کردند. جدا شدن این دو طبقه که یک تفاوت اقتصادی بود به تدریج به تفاوت فرهنگی شدید میان شمال و جنوب شهر تبدیل شد. شکاف بالای شهر و پایین شهر حالا به یک پدیده جدید به اسم حاشیه‌نشینی هم روبرو می شد. محله شهر نو در سمت دروازه قزوین که مدت‌ها پیش از آمدن پهلوی‌ها به محل خلافکاری و زنان تنفروش بدل شده بود، حالا بیش از گذشته رونق یافته بود. فرهنگ کلاه مخملی و زنان تنفروش که در طبقات فرودست جامعه شکل گرفته بود، دستمایه سینمای عامه پسند آن روزگار بود که مردم به نام فیلم فارسی می‌شناختند. برنامه دیگر انقلاب سفید هم هرچند تلاش داشت تا جمعیت بی سواد کشور را کاهش دهد، اما حجم عظیم بودجه نظامی برای این برنامه ها هم جای کمی باقی می گذاشت. در دوران دهه 40 با وجود فعالیت های سپاه دانش از 18 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت کشور، بیشتر از 80% از کل کشور هنوز سواد خواندن و نوشتن نداشتند.
وسعت این مطالعات تنها یکی از مظاهر فعالیت خلاقه فراوانی است که اکنون در همه رشته ها هم از علمی و صنعتی و فرهنگی و کشاورزی و غیره در کشور مترقی شما صورت می گیرد.
از همه مهمتر و سرنوشت سازتر البته وابستگی شاه به قدرت های خارجی و کمرنگ شدن ارزش های دینی، خصوصا بعد از وقایع 15 خرداد بود که قشر مذهبی را هم در زمره گروه اصلی ناراضیان از حکومت پهلوی قرار داد. قشری که شبکه گسترده از مساجد و هیئت‌ها در سراسر کشور داشتند و با استفاده از این شبکه گسترده با توده مردم در ارتباط بودند. محمد رضا تا حدودی متوجه شکلگیری نقش مذهب در مخالفت با سیاست‌هایش شده بود، چرا که اعلام کرد به فکر تأسیس یک دانشگاه اسلامی افتاده است. البته امام خمینی اعلام کرده بود که این دانشگاه مانند قرآن بر سر نیزه است که به قصد فریب افکار عمومی و برای سوء استفاده از ظاهر دین تأسیس می شود. در همین دوران و با افزایش نارضایتی های مردمی، طوفانی در لایه های زیرین اجتماع در حال شکل گیری بود، اما با تبعید و دستگیری ها و همچنین با تغییر رئیس ساواک، طوفان به دور از چشم محمد رضا بود. بعد از 26 سال بالاخره وقتش رسیده بود. امسال 4 آبان 1346 مراسم تاجگذاری محمد رضا که به تعویق افتاده بود انجام شد. در این سال محمد رضا 46 ساله می شد، درست همان سالی که پدرش تاج بر سر گذاشته بود. در این 26 سال محمد رضا وقایع زیادی از سر گذراند. چند بار در معرض مرگ قرار گرفت، گروه های مخالف را قلقم کرد، سازمان امنیتش قدرتمند و مخوف شد، فروش نفتش بیشتر شد، ارتشش بزرگتر شد، روابطش با آمریکا توسعه یافت و حتی بحران های خانوادگی را هم بعد از دو ازدواج ناموفق پشت سر گذاشت.
یک شاه، یک مرد، یک شوهر و یک پدر برای فرزندان خود، برای ملت خود.
حالا شاه ولیعهد هم داشت.
رضا بیا اینجا، بیا دیگه، بیا بیا. بله رضا بیا، بیا اینجا، بیا بیا اون کتاب بده به من، بیا برای کار.
چهره محمد رضا از خودش چهره منجی ایران بود، اما این چهره در میان روشنفکران داخلی و خارجی چندان خریداری نداشت.
شاهنشاه اظهار داشتند اگر مردم حاضر به شنیدن باشند، ماگرم ایران را آنطور که هست برای آنها شرح دهم. البته شنیدن درباره کشوری بهتر است از طریق اولین شخص کشور صورت گیرد تا به وسیله رادیوها.
شاه به تازگی در سفرهایش به کشورهای اروپایی با اعتراض دانشجویان روبرو می شد. چند ماه پیش از تاجگذاری هم وقتی شاه و فرح به آلمان سفر کردن، تظاهرات عمومی دانشجویان چپگرای آلمانی علیه سفر شاه به آلمان چنان به خشونت کشیده شد که حتی یک دانشجو کشته شد.
Demonstrators protest outside the West Berlin Opera House where the Shah of Iran with Empress Farah attends a performance of Mozart's Magic Flute. Some 2000 were in the mob. Denouncing the Shah as a murderer who arrests, tortures, and kills political opponents, the crowd clashes with Berlin police. One student was killed, another 44 injured, including 20 policemen. 47 people were arrested and jailed. Riots have accompanied the 10-day state visit of the Shah in every West German industrial and tourist center to which he has gone.
کار به جایی رسید که گروه‌های مسلحانه شریکی از دل همین دانشجویان به وجود آمد. و تا مدت خاک اروپا به صحنه جنگ‌های چریکی آنان بدل شده بود. طبیعی بود که محمد رضا دست توطئه کاگبه و شوروی را پشت همه این اتفاقات می‌دید. اما واقعیت این بود که او در جهان چهره یک دیکتاتور را داشت. در آن سالها جمعاً حدود 30,000 نیروی ثابت امنیتی در کشور به سرکوب مخالفان مشغول بودند. هرچند آمار دقیق این نیروها مشخص نیست، ولی حتی گفته شده که به ازای هر 450 ایرانی یک نیروی جاسوس وجود داشت. البته شاه حتی به ساواک هم اطمینان نداشت و سازمان بازرسی شاهنشاهی را تأسیس کرده بود تا بر کارهای ساواک نظارت کند. رئیس این سازمان تیمسار حسین فردوست دوست دوران کودکی محمد رضا بود. حسین فردوست از طریق سازمان بازرسی شاهنشاهی بر فعالیت ساواک نظارت می‌کرد.
شاهنشاهان همه بزرگ افتشداران پیاده می‌شوند و
کمی بعد محمد رضا یک سازمان سوم هم درست کرد، سازمان رکن دوم ارتش، که هم بر ارتش نظارت می‌کرد، هم بر ساواک و هم حتی بر سازمان بازرسی شاهنشاهی. بروکراسی امنیتی کشور بزرگ و مخوف شده بود. شیوه های سرکوب سازمان های امنیتی هم به ترس و بدبینی عمومی مردم نسبت به شاه دامن زده بود. هرچند بیشتر تمرکز سازمان های امنیتی روی نیروهای چپگرا و کمونیستی بود، اما برخی از مذهبیون نیز توسط این سازمان هدف قرار گرفتند. یکی از این افراد آیت الله سعیدی بود که چند بار به علت سخنرانی‌های ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی دستگیر شده بود و سرانجام در خرداد 1349 توسط ساواک در زندان به شهادت رسید. در فاصله شهریور تا دی 1349 به تدریج گروه‌های چریکی مسلحانه با الهام از مبارزات چریکی روز جهان مثل مبارزات آمریکای لاتین یا جوانان دانشجوی اروپایی در ایران نیز شکل گرفت. این گروه‌های چریکی که بعداً زیر نام چریک‌های فدای خلق به یک سازمان تبدیل شدند. این سازمان از ایدئولوژی مارکسیسم، یعنی همان ایدئولوژی حاکم در شوروی و چین، تبعیت می‌کرد. به هدفش برقراری حکومتی بر اساس همین ایدئولوژی در ایران به کمک مبارزه مسلحانه بود. اعضای این سازمان در بهمن 1349 سرانجام وارد فاز مسلحانه شدند. حمله چریکا به یک پاستاه ژاندارمری در سیاهکل انجام شد. خبر این واقع چنان محمد رضا را تکان داد که شخصا دستور داد برادرش فرمانده کماندوها، هلیکوپترها و نیروهای شهربانی را به عهده گرفته و شورش را سرکوب کند. عده زیادی از چریکا در ماه بعد اعدام شدند. اما سازمان به فعالیت‌های چریکی خودش ادامه داد و تا یک ماه بعد در فروردین 1350 به یک کلانتری در قلهک تهران حمله کرد. هرچند سرکوب این حرکت‌ها آسان به نظر می‌رسید، اما خبر از تحولاتی در اعماق جامعه داشت.
شاهنشاه اراده فرمودند که شورای امور اجتماعی همپایه وظایفی که شورای اقتصاد بر عهده دارد تشکیل شود و امروز نخستین جلسه شورا در پیشگاه مبارک شاهنشاه و شهبانوی گرامی آغاز به کار می نماید.
در این میان دولت امیرعباس هویدا هم دولتی بله قربانگو بود، در حالی که طبق قانون ساواک باید زیر نظر او می بود. اما رئیس ساواک هر روز با شخص شاه ملاقات میکرد و به او گزارش میداد. فعالیت‌های دولت در زمینه رونق اقتصادی بیشتر از آن که بلند مدت باشد بیشتر جنبه تبلیغاتی و جلب رضایت اقشار مختلف را داشت. کارخانه فولاد محصولی گران تولید میکرد که به صرفه نبود. دولت برای رضایت طبقه متوسط به سمت تولید خودرو هم حرکت کرد. در دولت‌های قبلی ماشین‌های مانند فیات و لندروور در ایران به شکل مونتاژ ساخته می‌شدند. در واقع همه بخش‌های این ماشین‌ها را قطع سازان خارجی ساخته بودند و در ایران فقط پیچ و مهره می‌شدند. همان سال تاجگذاری محمد رضا، یعنی 1346، بالاخره خط تولید خودروی داخلی هم راه افتاد. این خودرو با قرارداد مونتاژ بین ایران ناسیونال و گروه صنعتی روتز در انگلستان بسته شد تا یک ماشین هیلمن هانتر مدل 1966 در ایران مونتاژ شود. این قرارداد گروه انگلیسی روتز را که در آستانه ورشکستگی بود نجات داد و برای دولت هم یک فرصت تبلیغاتی فراهم کرد. امیرعباس هویدا شخصا سوار پیکان شد و آرزو کرد هر ایرانی یک پیکان داشته باشد. در این دوران درآمدهای نفتی دولت از 437 میلیون دلار در اوایل دهه 40 به بیشتر از 968 میلیون دلار در 1346 رسیده بود، یعنی بیش از دو برابر شده بود. این بیشتر خبر خوبی برای ارتش بود.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای مشاهده تمرین دلاور تشریف فرما می شوند.
در این فاصله هزینه های ارتش از 278 میلیون دلار به 752 میلیون دلار، یعنی نزدیک به سه برابر رسیده بود. دلالان اسلحه به شوخی می گفتن شاه کتابچه راهنمای سلاح را با همان لذتی می خواند که برخی از مردان مجلات جنسی را. شاه جز محدود حاکمان جهان بود که اسم وزارت دفاعش را به وزارت جنگ تبدیل کرد، در حالی که همه کشورهای جهان وزارت جنگ را به وزارت دفاع بدل کرده بودند. اما از سال تاجگذاری یعنی 1346 تا آغاز دهه 50 رشد درآمدهای نفتی باز هم بیشتر شد. ایران 1346 که سالانه از طریق نفت 968 میلیون دلار درآمد داشت، در سال 1350 این رقم به 1,200,000,000 دلار رسیده بود. باز هم هزینه های نظامی بالاتر رفت و از 752 میلیون دلار به 944 میلیون دلار رسید. یعنی از 1,200,000,000 دلار درآمد نفتی ایران در سال 1350 فقط کمتر از 1/5 آن، یعنی 250 میلیون دلار صرف مخارج غیر نظامی در کشور میشد. چهره شاه در جهان چهره یک دیکتاتور خریدار اسلحه بود که با پشتیبانی نیروهای مسلح بر مردمش فرمان روایی میکند. علت دیگری که وجه محمد رضا را منفی میکرد دارایی های شخصی او و خانوادهش بود که در ایران و خارج از کشور روی هم رفته تا 20 میلیارد دلار میرسید. این ثروت نه فقط از زمین های کشاورزی مرغوبی که در زمان رضا شاه به زور به تملک خانواده پهلوی درآمده بود، بلکه بخشی از آن با مداخله پهلویان در تجارت هم همراه بود.
من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیروی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد.
در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 خانواده محمد رضا پادشاه مملکت خودشان بزرگترین سرمایه گذار در صنعت بودند و ثروتمندترین خانواده ایران به حساب می آمدند. در هیچ کشور پیشرفته اروپایی که هنوز رژیم پادشاهی داشت، خانواده سلطنتی ثروتمندترین خانواده آن کشور محسوب نمی شد. اکثر این پادشاهان بسیار ثروتمند عرب و آسیایی بودند و همگی هم متنفذترین افراد در اقتصاد کشورشون محسوب می شدند. محمد رضا و خانوادهش هم از هر لحاظ چهره یک سلطان شرقی را پیدا کرده بودند. محمد رضا خودش مالک بخش از سهام دو کارخانه خودروسازی، دو شرکت تولید آجر، سه شرکت معدن، سه کارخانه نساجی و چهار شرکت ساختمانی بود. خواهرزاده شهرام شفیق پسر اشرف پهلوی در 8 شرکت بزرگ بیمه، ساختمان، سیمان، حمل و نقل و بافندگی سهامدار اصلی بود. بستگان دیگرش در 150 شرکت عمده ایران در عرصه بانکداری، کازینوداری، هتلداری و آلومینیوم نقش داشتند.
سیاسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خبر.